بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 25/5/1404، جلسه 8. بله، تاریخ 25/5/1402، جلسه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که علاوه بر روایت های گذشته، چند تا روایت دیگه هم هست که برای قاعده الزام ممکن است کسی به اون روایات تمسک بکنه. یکی از اون روایت ها روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 8 صفحه 54 نقل کرده. آدرس تهذیب جلد 8 صفحه 54، حدیث شماره 95. بله، روایتش در کتاب تهذیب جلد 8 صفحه 54، سند اینجوری شروع میشه: و انبو ان ابی اسحاق ان ابن ابی عمر ان ابی ایوب الخزاز ان ابی عبدالله علیه السلام. این انبو مقصودش محمد ابن احمد ابن یحیی است که در چند تا سند قبل ذکر شده. یعنی این حدیث را شیخ طوسی از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی داره نقل میکنه، از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی، و در اون کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی این روایت از ابی اسحاق از ابن ابی عمر از ابی ایوب خزاز نقل شد. سند روایت معتبره. در روایت این داره که ابی ایوب میگد که من نشسته بودم نزد امام صادق علیه السلام، شخصی وارد شد، سوالی مطرح کرد. سوالش این بود که رجل طلق امرأته ثلاثاً. اون گفتش که یک شخصی است که زنش رو طلاق داده است 3 طلاق. امرأته ثلاثاً، طلق امرأته ثلاثاً. قال بانت منه، حضرت فرمود این زن جدا شده است از این مرد. قال بانت من، جدا شده. قال فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا. این شخص رفت، یه نفر دیگه آمد. اینجا رو داره جاء رجل آخر من اصحابنا، یعنی این دومی شیه. حالا اولین شاید هم نمیشناخته که خب، اینم دوباره همون سوالو کرد. فقال رجل طلق امرأته ثلاثا، یعنی سوال این است که اگر یه مردی زنش رو 3 طلاق داد حکمش چیه؟ اینجا حضرت به او جواب داد فقال تطلیقه واحده، حضرت فرمود یک طلاق حساب می شود. ای آقام بلند شد رفت. و جا رجل آخر، و جا آخر مرد سوم آمد. فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً، اونم همین سوال کرد، گفت یه مردی است که زنش رو سه تا طلاق داده است. حضرت جواب داد فقال لیس بشی. حضرت فرمود که سلام علیکم ورحمت الله، فقال لیس بشی، این طلاق ارزشی نداره. خب این سه تا مرد رفتن، سه تا جواب داد امام به یک سوال واحد، سه جور جواب داد. هر سه تا سوالشون بود که اگه مردی زنش رو سه طلاق داد حکمش چیه؟ به اولی حضرت فرمود که زن از مرد جدا شده، به دومی فرمود یک طلاق واقع میشه، به سومی فرمود که هیچ طلاقی واقع نمیشه. ثم نظر الی فقال هو ما ترى. بعدش ابی ایوب خزاز میگه حضرت نگاه کرد به من، گفت مطلب همین است که گفتم. فقال هو ما ترى، یعنی مطلب همینه، واقع همینه که گفتم. یعنی یا شایدم من که هر سه جواب درسته به جاز و ما تر رو ظاهرش این است که نمیتونم بگم تغییر نداره، میخوام راجبش عرب و ما تر رو، یعنی این جواب هایی که دادم به جاست، به جا بود، این جواب ها نابه جا نبود. قال قول تو کیفه هازو، چطور میشه این سه تا جواب ها همه به جا باشه؟ فقال، حالا حضرت چه بیانی کرد؟ فقال هازا یرا ان من طلق امرأته ثلاثاً حرمت علی، و انا ارا ان من طلق امرأته ثلاثاً علی السنه فقط باند به. امام جواب داد هازا، حالا فعلا این هازا رو میزنیم به اون نفر اول، اون نفر اول اعتقاد دارد، نظرش اینه که هر کس زنش رو سه طلاق بده به طور کلی بهش حرام میشه، اما در من در مقابل اعتقاد دارم که کسی که زنش رو سه طلاق بده با علی‌السنه، اگر طلاقش بر طبق سنت و رعایت شرائط سنت بود جدا میشه فقط باند می، یعنی میگه اون اعتقاد داشت به طور کلی هر کس زنشو سه طلاق داد، حالا میخواد طلاق علی السنه باشه میخواد علی السنه نباشه، ازش جدا میشه. ولی من بر خلاف اونه میگم سه طلاق اگه بده علی السنه باشه، علی السنه باشه رعایت شرایط، یکیش همین است که این سه طلاق بینش یا انقضاء عده باشد بین طلاق اول و دوم، یا بین طلاق اول و دوم رجوع باشد. خب این مال این. و رجل طلق، بعدش حضرت فرمود خواه و رجل طلق امرأته ثلاثا و هی علی طهر فانما هی واحدا. مردی هم که زنش را سه طلاق بده در حالی که او زن طاهر باشه، این هم یه طلاق حساب میشه. خب این جواب دوم منم برای این فرض بود، برای فرضی که این زنه در حال طهر باشد، سه طلاق داشته، این طلاق حساب میشه. و رجل طلق قسم سوم که اون سه نفر، نفر سوم که گفتم هیچی، اون به خاطر اینکه سه تا طلاق داده بود زنشو بر غیر طهر، در غیر طهر طلاق در حال حیض، او لیس بشه. خب اول ما تا قبل از اینکه به استدلال به این روایت بپردازیم که چجور به این روایت میشه استدلال کرد، بعضی ها این روایت رو اینجور معنا کردن که این روایت میخواد بگه که امام علیه السلام نسبت به دومیه و سومیه میگه، یعنی من میدونستم اون سوالش از اینه که نه علم غیب خودش رو به کار برده که اون راوی دومی که سوال کرد زنی که طلاق داده بود اون زنه بر طهر بود، لذا گفتم یه طلاق حساب میشه. اون سائل که مرد سوم بود راجع به زن خودش سوال کرد، اون زن خودش در حیث طلاق داده شده بود، اونم گفتم هیچی که نه امام از غیب استفاده کرد. گفت اون نفر اولی سنی بود، خب اون که سنیست طلاقی که داده طلاقش حساب میشه دیگه چون سنی بود. اون دومیه که طلاق داد زنش را، اون دومیه زنش در چه حالی بود؟ در حال طهر بود، سه طلاقش یه طلاق حساب میشه. اون سومیه زنش در حال حیض بود، طلاقش حساب نمیشه. که نداره از علم غیبش مایه میذاره امام علیه السلام. بعض ممکن است کسی این روایت رو اینجور بنا کنه، ولی صحیح این است که این روایت نمیخواد درش از علم غیب مایه بذاره. امام نمیخواد بگه اون زن مرد دومیه در حال طهر بود که طلاق داده شده بود و زن مرد سومیه که طلاق داده شده بود در حال حیض بود، نه نمیخواد این رو بگه که من به علم غیب چون میدونستم اینجور جواب دادم. میخواد بفرماید این فروز در مسئله ممکنه، چون این فروز در مسئله ممکنه من به هر کدوم از اینها بر طبق یکی از فرضا جواب دادم. خوب گوش بدید، ما در روایات دیگه هم داریم ائمه علیهم السلام یه سوال کلی ازشون شده ولی به خاطر مصالحی که می دیدند پاسخ نسبت به فرض خاصی رو جواب می دادن. مثلا فرض بفرمایید که یه نفر اومده سوال کرده است که آیا نماز خوندن در لباسی که از پوست خرگوشه صحیحه یا نه؟ حالا پوست خرگوش، پوست سنجاب، سمور و مانند اینا. فرض کن امام فرموده لا بأس. او طرف که رفته، راوی که اونجا نشسته و بتونه، امام فرموده است که من مقصودم فرض اضطرار بود، یعنی به راوی، به اون که سوال، اون سوال رو کلی کرده، امام جواب رو متناسب با یک فرض داده. این تو روایات ما هست، به همین خاطرم در روایات ما آمده است که بر شماست که از احکام شرعیتون بپرسید، ولی ما اگر خواستیم جواب میدیم، بر ما جواب واجب نیست. بر شما سوال واجبه و بر ما جواب واجب نیست. چرا؟ چون یه مسائلی وجود داره که ممکن است امام جواب شما رو نده، یا ممکن است جواب رو بر اساس یک فرض خاصی بده که شما سوالت اصلا از اون فرض نبود، ولی مسلحت اینجور اختصام کرد که اینجوری جواب ده. حالا چرا؟ ولی در اون یه نفره که به خطا میفته، میگیم مصلحت عامه و کلی که امام علیه السلام تشخیص میده باعث میشود که این مفسده که یه نفر به مفسده میفته قبلی نداشته باشد. مثل ایمونت که فرض بفرمایید که در جایی که خطر مهمی یه گروهی رو تهدید میکنه، یه نفر مثلا فرض کنید که میخواد اون گروه از این خطر برهاند،
مجبور است مثلا بدود و به سرعت خودشو برسوند به اون گروه و از املاک مردم رد بشه، مالی از مردم توی این وسطه تلف بکنه، نمیدونم این قب نداره. درست است که اگر که بدون ترتب اون مصلحت اقوا میخواست مال مردم رو تلف کند، به زمین مردم پا بگذارد، مفسده داشت و قبیح بود. ولی الان مفسده داره، ولی به ملاحظه اون مصلحت اعلایی که مترتب میشه ارتکاب این مفسده قبح نداره. در مورد ائمه علیه السلام هم همینطور، گاهی وقتا ارتکاب به خاطر مصالح عالی که میبینن ارتکاب اون مفسده برای اون قبح. اضافه بود که بر شما سوال واجبه و جواب بر ما واجب نیست.
مثلا میشه راوی خبری و خبر
مثلا
بی خود
تو
خبر متعارض،
بله میشه، بله میشه، ولی مسجد بالاتری هست، این اتفاقات میفته، این راوی میشه، بله ممکن است این روایته میشه روایتی که بعدا نقل میشه به باب با روایت دیگه تعارض میکنه، فقهای به اشتباه میفتن و فتواهای ناصحیح میدن، ولی این اشکال نداره به خاطر اون مصلحت اعلایی که معصوم علیه السلام میبینه در اینجور جواب داره. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، تو این روایت ما هم نیومد است که مرد دومی زنش در حال طهر بود و مرد سومی زنش در حال حیض، تو نوازن این نیامده، فقط میخواد بگه امام ناظر به اون فرض دوم و سوم جواب داد. یعنی امام میگه من تو این مسئله، این مسئله که شده سه جور جواب برای این مسئله هست. یه جواب این هستش که تقییتن باشیم، یه جواب این هستش که بگیم که طلاق او واقع میشه و این زن از اون جدا میشه، یعنی به طور کلی سه طلاق حساب میشه، حرمت میشه. یکی بگیم یه طلاق میشه، یکی هم که بگیم مثلا هیچ نمیشه. سه تا جواب برای این مسئله هست. خب حالا تقریب استدلال، تقریب استدلال سه جواب هو ما ترا، این مطلب همینطور از که دیدی، یعنی مطلب مطابق با جواب، جواب به جاییه. خب مستدل چی میگه؟ مستدل به این روایت میگه ببین محل استدلال من اون نسبت به مرد اوله. مرد اول اومد چی گفت؟ گفتش که رجل طلق امرأته ثلاثا، یه مردی زنش رو سه طلاق داده، حضرت فرمود که بانت منه، زنه از او جدا میشه. بعدش هم در توضیح فرمود هازا، یعنی این مرد اول، یرا ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت علیه، این مرد اول اینجور اعتقاد داشت که من طلق امرأته ثلاثا حرمت علی، چون اینجور اعتقاد داشت لذا من در موردش گفتم بانت میرم. مستدل اینجور به این روایت استدلال میکنه که امام فرمود چون اون مرد اول اعتقاد داشت که سه تا طلاق زنشو بده به طور کلی، حالا میخواد اون سه طلاق بینش فاصله شده باشد، عده یا رجوع یا فاصله نشده باشد، سه طلاق که بده زنش بر او حرام میشود، یعنی نیاز به محلل داره دیگه، همون بینونته، این اعتقاد داشت و لذا من جواب دادم به او که بانت منه، چون اعتقاد داشت، یعنی چون اعتقاد داشت به حسب قاعده الزام طلاقش میشه چی؟ صحیح، ملزم میشه، لذا من گفتم بانت منه. این رو اینجور بگیم که این روایت این بر اساس قاعده الزامه. دومی و سومی هم که امام فرموده، دومی هم فرموده خب اون دومی هم که گفتم برای این بود که زنه اگر در طهر باشه یه طلاقش واقع میشه، خب اونم یه فرض و جواب دادم. بعدیش هم همینجور مال اون کسی که حیض بود هیچی طلاق حساب نمیشه. پس اینی که اولی را جواب دادم به خاطر این که این مرده اینجوری بود که این اعتقاد داشت و قاعده الزام اقتضا میکنند که بله بانت منه. این نحوه تقریب اصطلاح پس یعنی میگن بابا این روایت هم از روایت قاعده الزامه، چون وجه این که امام نسبت به مرد اول بگه زنه از تو جدا شده، توضیحی هم که امام داده بوده حاضایه را، این مرده اعتقادش این است که مردی که صدا طلاق بده زنش رو زنش برش حرام بشه. این تقریب این استدلال. عرضم به حضورتون که در این استدلال میشه یک مناقشه ای کرد و اون مناقشه بر اساس این است که ما یه بار دیگه به این روایت نگاه دقیق بیاندازیم ببینیم که این روایت چی مدلولش. الان مستدل اینجور معلوم کرد که مرد اول چون اعتقاد داشت که کسی که زنش رو طلاق بده بر او حرام میشه و من امام صادق چه این اعتقاد نداشتم، فقط داشتم اگر او طلاقش بر سنت باشه موجب بینونت و جدایی میشه، لذا من بر طبق نظر او چون او اعتقاد داشت حکم کردم که باند، یعنی بر اساس قاعده الزام. این مستدل اینجور به این روایت استدلال کرد. عرض ناقابل این استش که این فهم از روایت دچار اشکال، چون اگر اون شخص اولی چنین اعتقادی داشت دیگه نمیومد سوال کنه، درسته؟ نمیومد سوال کنه بیاد دیگه بله رجل طلق امرأته و سراسان چی میشه؟ خب اگر اعتقاد دارد که سه تا طلاق موجب بیرونت میشه میاد بپرسه که چی؟ وجهی برای سوال نمیمونه. اگر خودش همچی اعتقاد داره بر چی میاد بپرسه؟ جا ندارد سوال. حاضر اولا ثانیا جا ندارد که امام رأی خودشو در کنار رأی او بذاره، چون او یه آدم عادیه. میگه امام بفرماد این فلانی که اومد سوال کرد یه آدم عادی اعتقاد دارد که سه طلاق موجب بینونت و حرمته، ولی من اعتقاد دارم سه طلاق از روی سنت موجب بینونته. خودشو بذاره کنار این آدم عادی جا نداره، وجهی نداره. اگر امام همطور میفرمود که بله این چون اعتقاد داشت که سه تا طلاق واقع میشه مطلقا، خب منم حکم کردم به صحت اون طلاق، اینطور دیگه من ارا نمیخوام.
آفرین
پهله یه پله الان میده. این که حرف خودشو کنار حرف اون سنی بذاره جا نداره. این دوتا مطلب. مطلب سوم این استش که اگر صدر این روایت ناظر باشد به اون مرده، یعنی مردی که اهل سنت بوده و این اعتقاد داشته، ما مجبوریم ذیل روایت رو هم که مال مرد دوم و سومه او رو هم حمل کنیم که بله مرد دومی زنش در حال طهر بوده، مرد سومی زنش در حال حیض بوده. و این گونه جواب دادن، این جواب بر اساس استخدام علم غیبه، خلاف ظاهر. امام در مقام پاسخ علم غیب نگاه نمیکنه که بابا این زنش چجوری بود، من حال دارم جوابشو میدم. چون بله اون مرد اول خب آدم عادی هم، خب سنی و معلومه دیگه، رو هم اون آمده. بله این که مرد زنش حیزه یا زنش تو بگه. خب این سه تا مبعد باعث می شود که ما بگیم این هازا که تو این روایت آمده، قلت و کیف هازا و از اون هازا یرا ان من طلقه، این هازا اشاره به رجال اول نیست آقا، این هازا اشاره به ابو حنیفه است که فقیه نامدار اهل سنت زمان امام باقر علیه، زمان امام صادق علیه السلام. چون ابو حنیفه و امام صادق علیه السلام تقریبا همسن نبودن، به فاصله دو سه سال، شاید ابو حنیفه دو سه سال بیشتر از امام عمر کرده باشد اگر اشتباه نکنم، نزدیک خب سنش زمانشون رو نزدیک. و در زبان امام صادق اسلام فقیه رائج و معروف اهل سنت که فتواش مراعات می شده از طرف سنی ها ابو حنیفه بود. امام این فقر اول، حال به حال اینطور که گفتم ببینید که همه اینا حل میشه. امام به ابو ایوب خزاز وقتی میگه هوک ما ترا، یعنی این جواب همه به جا بود، میخواد یکی توضیح بده. میگه جواب اول چرا به جا بود؟ جواب اول به خاطر این است که ابو حنیفه اعتقاد دارد هر سه طلاقی که دادی، اگه سه طلاق دادی مطلقا صحیحه. البته من این اعتقاد، من میگم سه طلاق علی اهل سنت صحیحه. خب پس حرف اولم حکم تقیه‌ای بود، به جا بود حرف اولم. چرا؟ چون بر اساس تقیه فتوا دادم. حرف دوم من به جا بود، چون در یک فرض خاص که فرض طهر مرعه باشه جواب مسئله همینه. حرف سوم من به جا بود، چون در فرضی که زن حائض باشه جواب مسئله همینه. همینه این که طلاقش ارزشی نداره، او قبلی یعنی یه طلاق حساب میشه. چی شد؟ پس امام که میفرماد هازا یرا و انا ارا، این هازا اشاره است به ابو حنیفه. امام داره به ابو ایوب میفرماد که ابو او این جواب اول من بر اساس این است که ابو حنیفه اینو میگه. اونم سوالش همین بود که رجلون طلق ثلاثه، بر طبق فتوای ابو حنیفه همینه، با نتونه با جدا میشه ازش، همینه فتواش همینه. منم حکم اولو دادم، یعنی حکم اول من جواب بر اساس تقیه بود. حکم دوم من جواب بر فرض خاصی که طهر مرعه، و حکم سوم منم جواب بر فرض خاص دیگری که حیض مرعه بود. اگر این روایت اینجور معنا شد دیگه ربطی به قاعده الزام نداره، چون حکم اولی شد تقیه ای نه از باب قاعده الزام. امام میخواد بفرماید که آقا حکم اول من تقیه بود. بحث این نیستش که ما بگیم ما هم بگیم اون زن جدا شده. امام وقتی گفته قاله، حضرت فرمود بانت منهو، ای بانت منهو، نه این که میخواد بگه این حکمش اون مرده که زجرانه که بانت، نه میخواد بگه چون ابو حنیفه این رو گفته این میشه چیزی تقیه، حکم من تقیه. پس این روایت به این قرائنی که گفتیم فقره اولش ناظر به تقیه است، نه ناظر به قاعده الزام. و اگر شما اصرار کنی و بگویی که من این قرائنی که شما آوردی بر این که این حازا برگرده به ابو حنیفه، اینا رو کافی نمیدانم، کمه و نمیشه، میگم لا اقل من الاحتمال العقلائی در این روایت که مانع از ظهورش در قاعده الزام میشه. دو تا احتمال تو روایت پیدا میشه، یه احتمالش قاعده الزامه، یه احتمال حکم تقیه است. خب وقتی ازاجال احتمال که دو احتمالی که طرف دیگرش ظهور نداشته باشد، روایت اجمال پیدا میکنه دیگه. لذا ما اولا میگیم این روایت قاعده الزام هیچ دلالتی نداره، و ثانیا علی فرضی که درش احتمال قاعده الزام هم باشد، احتمال تقیه هم هست و لذا حمله بر قاعده الزام نمیتونیم بکنیم. میشه مجمل این روایت اول در از این روایاتی که میخواستم هست. بله بابا، اونجا آزار اونا معلومه بسونی قوم، مثلا تعابیر روایت میگن قوم، نمیدونم فرض نیم سن، یعنی ناس یعنی سنی ها فلان، قوم اونای ها اولا تو روایت داره، ها اولا یعنی اینا این سنی ها، میگه آزار یعنی همین اول.
مثلا
سندش
درسته، خیلی عجیبه
واقعی سند. ها اتفاقا مثلا همین رو به شما بگم، این تو روایت دیگه هم ما داریم. این لذا یادتون باشد که تو روایات ائمه معصومین علیهم السلام اینطور نیستش که حد همش بر تبوت واقعی جواب بدن، بر فروض مختلف جواب بدن. حتی ما بعض اینا موارد استثنایی، حجت جلو حجیت روایت مطلقه رو نمیگیره، روایت اطلاقی بر ما حجته، ولی اینا باعث این میشود که ما در مقام جمع بین روایات یه وقتی میبینید شما اگر برید تهذیب و استفسار رو کنید، خیلی وقتا شیخ طوسی حملای بعیدی میکنه، مثلا در یه بحثی 7 تا روایت داریم، 5 تا شیعه چیزی میگه، میگه آره، 2 تاش میگه نه. این نه آ رو مثلا حمل میکنه مال فلان صورته، شما از کجا اینو آوردی؟ درسته میگه شاید، به خاطر که نظیرشو دیده تو روایات، چون دیده ائمه علیهم السلام گاهی جواب یه فرض خاصی رو میدن، یه خیلی خوب اینو تو روایتی که برخلاف اکثر روایت اومده، لعل ناظر به فلان فرض و فلان فرض باشه. این جمعایی که شیخ طوسی میکنه که ما بله چرا جمع میکنه، جمع تجاره از کجا آوردی؟ اینو این میخواد بگد که وقتی روایات متعدده یه طرفه، یکی دو روایت طرف دیگه است، حکم مطابق هم روایت متعدده است، ما نمیتونیم اونا رو ول کنیم بریم سراغ یکی دوتا. این یکی دوتا رو باید هم میکرد، آره مال فرض خاص بود است، امام جواب داده. این اینجوری مقصودشونه که این جمعایی که میکنه، ما میگیم این جمع چرا شیخ طوسی جمع تبرعیه، چرا شما داری جمع تبرعی میکنی، نمیخواد با این جمع تبرعی مثلا فرض فرمایید که حکم صادر کنه اشتباه نشه. ببینید در دفاع میکنم از شیخ طوسی، ببینید چی دارم میگم. گاهی تصفگاه ما به شیخ طوسی میگیم آقا حملهایی که در کتاب تحصیب و استبصار اومده بسیارش حمله تبرعیه، درست حمله تبرعیه، اما نه ای به معنای این نیستش که یعنی مقام شیخ طوسی پایین متوجه این نیست که حمله تبرعی نمیشه کرد، نمیخواد با این حمله تبرعی فتوا بده. این از باب این است که عرض کردم تو مسئله 7 تا مثلا روایت، 5 تاش همسو و همخانه، 2 تاش برخلافه. خب معلومه وقتی 5 تا روایت همسوه، حکم واقعی همون 5 تاست. این دوتا به خاطر یه فرض خاصیه. حالا شیخ طوسی تو روایات میگرده ببینه یه جای فرض خاصی پیدا میکنه، اینو به قرینه اون روایت ها عمل میکنه برای اینکه ناظر به همون فرضه. هدفش اینه، میخواد بگه که ها پس این ممکنه امام علیه السلام به این جهت این روایت رو اینجوری فرموده. لذا درسته اگه میخواست فتوا بده بر اساس این ها گفتیم درست نیست، ولی نه، فتواش از ما بگیره است که یک طرف روایت متعدده دارد و حکم در موردش نمیشه غیر از مفاد دور روایت متعدده باشه. خب این از این روایت دیگری که در اینجا هست، روایتیست در جلد ده تهذیب صفحه 127 روایت 124. این روایت مربوط به باب حدوده. حسین روایتش عرض کردم روایت شماره 124 در جلد 10 تهذیب صفحه 120. اولش دارد انهو ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج، داستانیه این روایت که نقل میکنه. انهو یعنی حسین ابن سعید، در کتاب حسین ابن سعید این روایت از ابن ابی عمر ان جمیل نقل شد. جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادقه. ایشون میگه که اشتریت انا والمعلب بن خنیس طعاما بالمدینه، من و معلب بن خنیس، من یعنی چی؟ یعنی جمیل، جمیل ابن دراج و معلا، میگه رفتیم در شهر مدینه گندم. معلا پیشکار امام صادق علیه السلام بوده، خادم خود امام صادق بوده. داستان مفصلی هم دارد که حاکم مدینه او رو به شهادت میرسونه، حضرت در حقش نفرین میکنه، تو روایات ما هست. این خادم خونه حضرت بوده، معلا. جمیل میگه من و معلا رفتیم گندم، یعنی گندم خریدیم، تو رفتیم بازار گندم خریدیم. حالا گندم سالانه رو میخریدن اون زمان جون. فادرکنا المساء، غروب شد، شب شد، قبل ان ننقله، قبل از اینکه بارو از بازار ببریم منزل، شب شد دیگه، مثلا دیگه حمال و اینا نبود که بارو بره ما بیاره. فترکناه و فسوق فی جوالی قیدی، ما اون گندمان که خریده بودیم تو همون بازار گذاشتیم در جوالی. جوالی جالیق به معنای خورجینه، جوالی هم جمعشه، یعنی تو خورجین گذاشتیم. خورجین های خودش که مثلا تو خورجین کرده بودیم و آماده کرده بودیم تا اینکه مثلا صاحبانی که حیوان دارن کرایه میدن نار بزنیم روش رو بیاریم و اینا جا گذاشتیم و اومده بودیم فردا بریم. من صرف اومدیم فلم ما کنه میرد قد قدم اونا الاسوق، فردا رفتیم بازار دیدیم شلوغه. فعضا اهل سوق مجتمعون علا اسود، دیدیم مردم تو بازار یه شخص سیاه رو یعنی یک برده شاید مثلا گرفتنش. وقت سرقت جوالقت من تعامنا، در حالی که یه بعضی از خورجینای گندمای ما رو این دزدیده بود. مردم به ما گفتن ببین این مال شما رو دزدیده، دیده بودن که اینو دزدیده. فقالوا لنا ان هذا قد سرقت جوالقت من تعامكم، ببین این مال شما رو دزدید، ببردش این ما دزد رو گرفتیم، ببرید پیش حال، ببردش چیز داروغه دیگه، فرفایل الوالی، ولی یعنی همون که حالا ما باشیم بگیم فرماندار شهر، اون که مسئول شهره والی، ببردش یعنی یه ما دوستو گرفتیم ببردش مثال میگیم به کلانتری مثلا ببردش پیشه والی شهر که به مجازاتش میستن دیگه دوستی تو بازار از بین بره. بازاری ها گفتن دیگه گفتن ببردش ما دوست شما رو گرفتیم ولش نکنه ببردش کجا بهش به بازار. جمیل و معلا حال جورده میگه فکره نا ان نتقدم علی ذلک، ما دوست نداشتیم این کار رو بکنیم. حالا توضیح میدم فکره نا حتی نعرف رأیم، نه دوست نداشت این کار کنیم تا ببینیم آیا امام صادق به ما اجازه میده این رو ببریمش پیش والی یا نه. فدخل المعلا علی ابی عبدالله، یعنی ما مثلا معلا رو افتادش اینه که معلا رو همونجا جمیل فرسته گفته برو خونه از امام صادق بپرس که ما چه بکنیم، اینو ببریمش پیش والی و خلاصه معرفیش کنیم یا نه ولش کنیم بره. حالا ما که گنده همون رو پس گرفتیم ولش کنیم بره. فدخل المعلا علی ابی عبدالله علیه السلام فذکر ذلک له، معلا را پیش امام صادق و ازش پرسه بود فامرنا ان نرفعه، امام صادق به ما امر فرمود که ببریدش. چرا ببریدش پیش قاضی؟ فرفعناه، ما بردیمش فقطع، قاضی دستش رو قطع کرد، والی دست اینو قطع کرد، دوز مال مردم تو بازار میدوزید تر حساب تو میرسن دستش رو قطع کرد. خب این روایت مستدل میخواد به این روایت چجور استدلال کنه؟ اینجور میخواد استدلال کنه، میگه تو این روایت ذکر شده است که میگه که ما بردیم تو بازار و تمام تو بازار گذاشتیم، توش نیامده است که اگر تمام در بازار گذاشتیم او رو گذاشتیم تو مثلا مغازه دلش رو بستیم فلان، تو بازار گذاشتیم اومدیم، تو بازار گذاشتیم اومدیم، پس بنابراین اینها در حرز نبوده. وقتی در حرز نبوده بر طبق مسلک شیعه این دست این شخص قطع نمیشه چون سرقت از حرز نبود. اما بر اساس مسلک اهل سنت لااقل بعضی از مسالک اهل سنت شرط حرز نیست، از غیر حرز هم اگر که سرقت بشه حکمش قطع. اینی که امام علیه السلام فرمود که او را ببرید و مسلک اهل، امام هم میدونست مسلک اهل سنت این است که این کسی را که از غیر حرز دزدی کرده دستش رو قطع میکنن، با وجود این امر کرد اون رو ببرن پیش قاضی. خب این معلوم میشود که امام میخواد بفرماد هر کسی که یک عقیده ای رو انتخاب کرد از عقاید اهل سنت که بله عقیدش این بود که سرقت از حرز لازم نباشه، سرقت مطلقا موجب قطع یده ولو از حرز نباشه، امام این غلام را که سنی بود الزامش کرد به آنچه خودش رو ملزم کرده. این که امام امر کرد او رو ببرید پیش قاضی با این که امام میدانست این که اونا نظرشون است که سرقت از غیر حرز حکم قطع داره، امام کاری کرد که دست او قطع شد، این معلوم میشود از باب قاعده الزام بوده. خب احتمالی است که یعنی تقلیبی است که در مورد اینجا شده و وقتی این تقلیب شد میشه یکی از روایاتی از روایات قاضی الزام. در پاسخ این مطلب عرض ما این است که در کنار این احتمال یک احتمال دیگری هم وجود دارد و او این است که اون کراهت و پرهیزی که جمیل و معلا داشتن که ببرندش این شخص رو پیش قاضی قبل از اینکه امام در این رابطه ازش نظر امام بپرسن، این ربطی به مسئله قطعیت نداره که سرقت از حرز و سرقت از غیر حرز، نه، این از باب این استش که امام علیه السلام حق قضاوت داره یا کسی که امام او رو نصب کرده، اجرای حدود و تعزیرات به ید امام و منصوب خاص امام در زمان حضور امام. در زمان غیبت میگیم فقیه جامع شرایط، اما در زمان حضور امام مختص امام و منصوب خاص امامه. اونها که نمیخواستن اینو ببرنش پیش قاضی، گفتن بیزا از امام بپرسیم، از باب این است که آیا ما حق داریم ترافع را ببریم پیش قاضی جور که قاضی جور حدود اجرا کنه؟ اشکالشون در اجرای حدود و تعزیرات توسط والی و قاضی جور بوده. قاضی جور حق ندارد تعزیر کنه چون منصب قضاوتیش باطله، حق ندارد حد بزنه چون منصب قضاوتیش. اینا پیش خودشون میگفتن که خب ما اینو ببریمش اونجا خلاف فقه امامی است، رجوع ما به قضات جو، یا اینکه حالا ما خودم که مال اونجا دستمون بده، ما اصلا مال نمیخواستیم اینا میگیم، ببریم اینا رو پیش قاضی جو که قاضی جو رو تعزیر کنه، این عبد و این عبد سیار رو تعزیر کنه، عد بزنه.
حالا اینکه دوزده شیعه باشه
حقا سب میکنم، هم میگم بلو دوزشی هم باشه عقل رفتن پیش اونا نداره، قاضی جو رو عمل انسان منی کردن، حق نداره جو به اونا رجوع کنه. پس بنابراین ممکن است معلا و جمیل نگاهشون به این بود است که بابا ما اگر که بریم پیش امام، اگر که ما اینو ببریمش پیش والی، خب این کار غلطی کردیم. اما به امام که گفتن، امام وقتی امر کرد، نتیجهش می شود که اون قاضی در خصوص همین مورد میشه چی؟ قاضی در خصوص این مورد میشه کسی که منصوب از قبل امام میشه دیگه. وقتی امام دستور داد در این مورد ببریدش، درست میشه دیگه، چون گفتیم کسی میتواند قضاوت کنه طرف امام اجازه داشته باشد. وقتی امام فرمود اینو ببریدش، این خود این متضمن اجازه قضاوت به اون قاضی است در این مورد خاص، میشه منصوب من قبل امام نسبت به خود همین مورد خاص. اما اینکه شما بگید که آقا خب این قضاوت به ناحق که نمیشه امام امضا کنه چون که این سرقتش از حرز نبوده، میگیم تو روایت دلیلی بر این که سرقت از حرز نبوده نیامده، ممکنه سرقت از حرز بوده، چون راوی در صدد بیان این که ما این رو تو بازار تو مغازه گذاشتیم یا تو مغازه نگذاشتیم نبوده، مثل این که الان این طبیعیش هم هستش که کنار بازار نمیذارن جنس زیاد را، جنس ارز کمی که نبوده، گندم هم گرونه، تازه زیاد هم بوده، شیخ کنار بازار نمیذارن. اگه یه کسی اومد الان گفتش که آقا من جنس خریدم تو بازار گذاشتم اومدم، این معنیش نستش که یعنی کنار بازار گذاشته آمدم، نه، یعنی جنس و همون جوری که میذارن تو مغازه اونا گذاشته آمدم. اینم که داره میگد که اشترای تو ترکناه و فسوق وی جوالی قهی در کیسه ها بونه بودم خرجیناش گذاشتیم، یعنی بازار تو همون مغازهی که خریده بودیم گذاشتیم. میخوام بگم تو این روایت نیفتاده، نخوابیده که حتما سرقت از غیر حرز بوده، تا شما بگید که ها پس این توجیهی که شما میکنیم که امام خودش فرموده که برید پلو میشه، امام داره امر میکند به هیچ قضاوت به ناحق میم، نه قضاوت ناحق نبود، ممکنه سرقت از حرز بوده. پس بنابراین در کنار اون احتمال اول که این روایت ناظر به قاضی الزامه، یه احتمال دومی زایده شد و این احتمال دوم این هستش که پس این روایت کار به قاضی الزام نداره، کار به سرقت نمیدونم الزمهم به ما الزم به انفسهم نداره، و پس این روایت دیگه درد قاضی الزام نمیخواد. چی فرمی آجون؟
بفرمی طرف مصدر بید که شما قبول میکنید که اینا والی قبول نداشتن، رفتن پیش امام، از امام دستور گرفتن، امام تو این مورد خاص نائل کرده.
آره بله.
یعنی چی؟ یعنی اگر من میخواستم فتوا بدم هم فرض هم حرز نبودن ها،
نه همینو جواب میدم دیگه،
اون اتمام باشه حرز نبودن.
خب بله، او به درد نمیخواد. من ببین احتمال رو که میرم تا آخرش رو میرم، بله تا اینجاش میام میگم که احتمال دوم باد بند و بیلشه. یعنی اولا میگیم که مشکل اونها از شما در مشکل اونها این بوده است که این شخص اجازه نداره، این قاضی جوره، والی جوره، حق حد و تعذیر نداره، لذا یه نفر پرسنل پیش امام با نه ببرید ببریدش، این دوست رو ببرید پیش قاضی. خب از طرف دیگه سرقت هم از حرز نبوده، ممکنه که دیگه چیز از غیر حرز نبوده، از حرز بوده، ممکنه، چون طبیعیش هم نیست که کسی جنس رو کنار بازار نمیذاره. تو روایت هم که تصریح نشده است که از غیر حرز، شما میگه همجه بوده تو بازار گذاشتیم پس یعنی غیر حرز، نمیگم تو بازار، چون در صدر بیان این نکته نیست، براش مهم نیست که او داره قصه رو تعریف میکند.
مقبولانی
هم عرض میکنم که مخصوصا عرض میکنم گندم اون جنس خیلی گرونی در اون زمان بوده، از مهمترین اجناس بوده، این وضعیت داشته. هیچ کس اون کنار بازار نمیذارد که اگه گفتیم ترکناه فی جوالی در خورجیناش گذاشتیم تو بازار، یعنی گذاشتیم تو بازار تو همون جایی که مغازه‌ای که خریده بودیم، نه اینکه گذاشتیم تو بازار کنار بازار. من دارم اینم میگم، پس این احتمال لااقل ای توش نخوابید است که حتما غیر حرز بود، ظهور در غیر حرز نداره، اطلاق داره. خب ممکن است به طور طبیعی از حرز بوده، لذا پس برام این احتمال دوم، میخوام احتمال زندهش کنم آقای کشاورز. پس یه احتمال دیگری در کنار احتمال قاعده الزام تولید شد، این احتمال که آمد دیگه این روایت داد بر قاعده الزام نمی کند. باز روایت دیگه هم هست انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.